بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام روشی رو در رابطه با زندگی کردن ارائه فرمودن که یقیناً اگر این روش به کار گرفته بشه هم انسان از خسارت دنیا و آخرت در امان خواهد بود و هم به تعبیر قرآن منفعت و سود دائم و همیشگی نصیب او خواهد شد. وحی به انبیاء خدا و ائمه طاهرین علاقمند بودند که انسان این عمر کوتاه رو، این عمر اندک رو، این مدت ناچیزی که در دنیا هست تبدیل کنه به یک منبع عظیم درآمد و منفعت دائمی و همیشگی. هیچ قانون تجارتی هم در دنیا نتوانسته و نمیتوانه سرمایه اندک رو تبدیل به منفعت دائم کنه. این هنر فقط هنر وحیه و هنر انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام. علتش هم اینه که طرف انسان در این زمینه خداست. خدا چیزی از انسان نمیخواد، چون نیازی به انسان و سایر موجودات نداره، بلکه برعکس همه پروردگار عالم میخواد بهره و نصیب دائمی و همیشگی و ابدی به انسان عنایت کنه و برای رسیدن انسان به این بهره دائمی و ابدی راه قرار داده، که راهش رو در قرآن کریم و در زبان انبیا و ائمه طاهرین بیان کرد. انسان نیاز داره که مسائل الهی رو باور بکنه و نیاز داره که همت به میدان بیاره، اون باورها رو به اجرا بگذاره. امیرالمؤمنین می‌فرماید دین یعنی باور داشتن. انسان اگه انصاف داشته باشه، حرف خدا رو، حرف پیغمبران رو و حرف ائمه رو باور میکنه. چرا که اونها در همه شؤون زندگی انسان خیر انسان رو میخوان. در جنگ هایی که بین پیغمبران و اولیاء خدا و امامان با دشمنان اتفاق افتاده، تا جایی که ممکن بوده انبیا و ائمه طاهرین برای روشن نشدن آتش جنگ فعالیت کردن، با اینکه اهل ترس هم نبودن، نه از اسلحه می ترسیدن، نه از میدان جنگ می ترسیدن، نه از برخورد با دشمن. خدا نه پیغمبر ترسو داشته نه امام ترسو. تمام انبیا در اوج شجاعت بودن، ائمه هم همینطور، اونا هم در اوج شجاعت بودن. نقل میکنن امیرالمؤمنین زرهی که در جنگ میپوشید فقط رو داشت، پشت نداشت. یه وقت یه نفر به حضرت گفت زره شما چرا فقط رو داره پشت نداره؟ فرمود من که نمیخوام فرار بکنم، من در هیچ جنگی قصد فرار که ندارم، نیاز نداره زره من پشت داشته باشه. یا در جمله فرمودن اگر کل عرب علیه من برخیزه و من به تنهایی طرف باشم، من اهل فرار نیستم. علتش هم این بود که اونها هر بندشون 100% پاک، همه عمر رو با خدا معامله کرده بودن و می دونستن که معامله با پروردگار ذخیره ابدی براشون ایجاد کرده. سندشون هم قرآن بود یا کتب دیگر آسمانی. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، اون چه که پیش فرستادید از خیر بعد مرگتون همه رو میابی، هیچیش کم نمیشه، گمم نمیشه. و میدونستن با این معاملهی که با خدا کردن، مرگ یعنی انتقال از این خانه خشتی و گلی دنیا به رضوان الهی، دیگه جا نداشت بترسن. اصل زمینه ترس در اونها نبود. عقلشون که کامل بود، علمشون که کامل بود، مرگ رو با پرونده پاک، انتقال از این خانه خراب به آبادترین خانه ابدی میدیدن، نمیترسیدن. خب با این قدرت اراده و شجاعت بالا، سعی داشتن جنگ افروخته نشه آتشش، سعیشون بر این بود که تا جایی که امکان داره دشمن رو هدایت کنن، دستشو بگیرن، توبهش بدن، به راه خدا برش گردونن. وقتی اهل جمل اومدن بصره رو گرفتن و اسدان رو، کاری کردن از حکومت امیرالمومنین سقوط بکنن. اومدن اسداندار رو هم گرفتن، خیلی هم زجر دادن به اسداندار. استاندار امیرالمؤمنین رو خوابوندن و با دست دونه دونه موهاشو کندن. بعدم اومدن به بیت المال و به کارگران بیت المال گفتن درو وا کن. گفتن وا نمی کنیم، ما اینجا رو باید تحویل امیرالمؤمنین بدیم. ریختن و کارگرای بیت المال رو هم کشتن. بعدم چند هزار نفر رو حرکت دادن، اومدن و جبهه تشکیل دادن بر ضد امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین به ابن عباس، پسر عموشون، که آدم خوشبیانی بود، آدم فهمیده‌ای بود، پیش خود امیرالمؤمنین آگاه به قرآن شده بود، فرمودن خودت برو و با این مردم صحبت کن، مخصوصا با آتش افروزان این جنگ طلحه و زبیر، بگو به چه جرمی پیمانتون رو با من شکستید. آدم باید به روی کسی شمشیر بکشه که مجرم باشه، ما که جرمی نداریم، ما علی ابن ابی طالبی، بنده خدا، عادل، عالم، آگاه، بینا، دلسوز، چه علتی داره شمشیر کشیدین علیه ما؟ ابن عباس رفت صحبت کرد، برگشت و امیرالمؤمنین گفت آقا بنا ندارن گوش بدن، اینا میخوان بجنگن. حضرت فرمودن در بین شما کسی هست بره با اینا با قرآن صحبت بکنه. یه جوانی گفت علی جان من میرم با دلیل، با برهان، با منطق، که تمامش هم قرآن، اد الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم بالتی احسن. خدا می فرماید مردم رو دعوت به راه خدا کنید با سه برنامه، یا با دلیل و برهان، یا با موعظه حسنه، یا با گفتگوی نیکو، بحث نیکو. همین، هیچ جا نداره با شمشیر مردم رو به راه خدا دعوت کنید یا با جنگ دعوت بکنید. راه دعوت مردم به راه خدا سه مرحله است: استدلال و برهان، موعظه حسنه، بحث نیکو. یعنی بحثی که جار و جنجال، داد و بیداد، فریاد، بگونگو توش نباشه. جادل هم بلتی هی احسن، با بحث نیکوتر، با زبون نرم، سوالات، چرا با علی می جنگیم؟ علی چه جرمی داره؟ چه گناهی داره؟ این شمشیر کشیدن شما علیه او و بر پایه چه استدلالی بحث بکن. گو آقا من میام، فرمودن من یه چیزی رو به تو یقین بدم. گو چی علی جان؟ فرمودن که این قرآن رو برداری ببری و با اصحاب جمل صحبت بکنی، تیر بارونت میکنن و در جا کشته میشی. گفت باشه میرم. فرمود بر میارزه که حالا یه نفر کشته بشه 90,000 تا بیدار بشه. بر رفت و صحبت کرد و کشتنش. خود دو نفر رو فرستاد، ابن عباس رو فرستاد که شاید مردم گوش بدن، گوش ندادن. این جوان رو فرستاد، شاید مردم گوش بدن، گوش ندادن، کشتنش. خودش اومد وسط میدان و به یه حالتی هم اومد که دشمن فهمید برای جنگ نیومده. به این حالت، لباس معمولی، شمشیر در غلاف، خیلی چهره آروم اومد وسط میدان. صدا زد زبیر، 80-90,000 تا رو کشیدی به میدان جنگ، لااقل خودت بیا با هم دیگه حرف بزنیم. من فرمانده لشکر این طرفم، تو هم فرمانده لشکر اون طرف، بیا با هم صحبت بکن. ای بناشه بعد به جنگ، بی منطق نجنگیم، بی دلیل نجنگیم. به زبیر گفتن که نرو، چون با یه اشاره علی کشته میشه. گفت علی برای کشتن من نیومده. چقدر زیباست که دشمن هم انسان رو آراسته به اخلاق بشناسه و قول آدم رو قول بدونه. چون علی گفت بیا ما میخوام با هم حرف بزنیم، غیر از اینم کاری نمی کرد. یعنی امیرالمومنین در میدان جنگ هم اهل حیله و خدعه و دوز و کلک نبود. گفت من میرم، ترسم ندارم. علتش هم اینه که علی میگه بیا حرف بزنیم، علی غیر از این هیچ کاری نمی. چقدر خوب آدم و منبع کرامت و فضیلت و خوبی و خیر بشناسم. همه از دست آدم راحت باشه، هیچکی از آدم نترس، ناراحت نباشه، بدونه که آدم نمیخواد سرشو کلا بذاره، بدونه آدم نمیخواد تقلب کنه، بدونه آدم نمیخواد دوز و کلک بار بکنه. ولی الان اینجور نیست. نقل میکنن، نمیدونم درسته یا نه، میگم بعضی خانواده یاد گرفتن دخترشونو عقد میکنن با مهریه بالا، جوانم با چهار زوی میاد و علاقمند به دختر میشه و مهر رو هم امضا میکنه، بعد میرن مهر رو اجرا میذارن. نصف مهر هم تعلق میگیره به عقد، هنو عروسی نکرد، مهر رو میگیرن، باز دختر رو به عقد یکی دیگه در میارن، از اونم نصف مهر میگیرن باز یکی. یعنی انسان فروشی. راستگویی، خصلت انسان دوز و کلک خصلت روباه. زین العابدین می فرمود روباه بالا درخت بود، خروس هم پایین درخت. روباه از بالای درخت شروع کرد نرم با خروس حرف زدن. به خروسه گفت تو هم صدا داری؟ گفت بله. خوبه؟ گفت نسبتاً. گفت من خیلی سال اینجا زندگی میکنم، خونم هم بالای این درخت، پدرتو من میشناختم. به خروسه گفت. گفت از اونگوی خیلی خوبی بود. خروس هم وقتی میخواد بخونه چشماشو میبنده. گفت تمام اینایی که این اطراف بودن از اذان بابای تو لذت می بردن و ما تا حالا اذان تو رو نشنیدیم، میشه یه اذان بگی بخونی؟ گفت بله. تا اومد به خونه چشماش رفت رو هم، روباه پرید پایین گلوشو گرفت و پاره کرد و بعدم خوردش. تقلب و دوز و کلک مال روباهه، اما انسان خصلت واقعیش صدق، صادقانه با همه مردم برخورد میکنه. زن با شوهرش صادقانه برخورد میکنه، مرد با همسرش صادقانه برخورد میکنه، پدر با بچه‌هاش صادقانه برخورد میکنه، فرزندانم با پدران و مادران صادقانه برخورد میکنن. اینا خصلت‌های انسان. کلک هم به کسی نمیزنه، انسان. اما فاسق که تعبیر جالبی هم هست، فاسق، فسق عرب به خرمایی میگه که از جلدش در اومده، از اون غلافش که در میاد میگه فسق انجام گرفت. قرآن مجید همین لغت رو از دهن عربا گرفته، در آیاتش استعمال کرده. کسی که از غلاف انسانیت و چارچوب آدمیت در اومده، قرآن بهش میگه فاسق. یعنی این دیگه رنگ و بوی انسان نداره. دوز و کلک داره، تقلب داره، حیله داره، ستم داره، ظلم داره، جنایت داره، تجاوز داره، دروغ میگه، فحش میده، پدر مادر رو آزار میده، شوهر رو آزار میده، زن رو آزار میده. این دیگه آدم نیست، چون اینا خصلت‌های آدما نیست. زنان همه انبیا کنار انبیا آرامش داشتن، البته چون یه طرف هست من اون طرفشو نمیگم، چون خیلی از انبیا از زنانشون آرامش نداشتن، اما تمام زنان انبیا کنار انبیا در آرامش کامل بود، زنان ائمه کنار ائمه در آرامش کامل بود. مؤمن کنار مؤمن در آرامش، یه پدر خوب کنار بچه هاش، یه بچه های خوب کنار پدر خوب، یه خانواده خوب، همه با هم در آرامشن از دست هم دیگه. گفت نه من میرم با علی صحبت میکنم، علی نمیخواد به من کلک بزن، علی به این عنوان نمیخواد منو بکشه میدان و منو بکشه. اومد امیر المومنین فرمود زبیر یادت یه روز پیغمبر اکرم به تو گفت که بعد مرگ من روزگاری خواهد آمد که سه طایفه با علی می جنگن، ناکسین و قاستین و مارقین، و زبیر تو مواظب باش جزء اونایی نباشی که به روی علی شمشیر بکشی، چون شمشیر کشیدن به روی علی در نجات و برا عبد به روی آدم میبند. چرا اومدی به روی من شمشیر کشید؟ گو من یادم رفته بود این حرف پیغمبر، حالا هم رها میکنم میرم، کاری به جنگ ندارم، کاری به درگیری ندارم، کاری به کشتن دیگه ندارم. و سرشو انداخت پایین و رفت. وارد لشکر خودشون شد. گو من میخوام برم. پسرش گو نرو. نه تک شمشیر کشید و خیز برداشت برای استاندارش و اونجور، با اینکه کسی شت او رو ندارم ولی اهل جنگ نبودم، اهل دلسوزی بودم، اهل محبت بودم، دلشون میخواست تا جایی که میسر دشمن دست به جنگ نزنه، دلشون میخواست به جد دامن هدایت شنگ. اما دیگه گاهی داشتن به جنگ پافشاری داشتن، انبیا چاره ای نمیدیدن جز این که دفاع. خب این یه برخورد از امه خودتون چقدر رنج. شما دامن قهر من رابطت کنم خودم، ایش میبینه میگه برم طلاق بگیرم، یا یه مرد در رو از همسرش رنج میبینه میگه که رها کنم برم، برم خونه بابام، نخواستم این زن. یا شما شریفا میکنه هی میگین زودتر آخر سال بیاد رابطمو باهاش قطع کنم، شرکتمو ببندم. اما شما میبینید قرآن مجید میگه 1000 سال الا 50 سال. نوح با این مردم بردباری کرد و در طول 950 سال 83 نفر هدایت شد، ولی بی حوصلگی نکرد، عصبانی نشد. در سری قرآن مجید میگه رب پروردگار من، اینی دعوتهم، من این مردم رو به تو دعوت کردم، به خوبی ها دعوت کردم، به هدایت دعوت کردم، کی؟ لیلن و نهارن، تو این 1000 سال 50 سال کم، هر چی شب بود و هر چی روز بود. و سرن و جهرن، در آشکار و در پنهان دعوتشون کرد. چی جوابمو دادن؟ داره با خدا حرف میزنه میگه پروردگارا دو تا جواب به من داد. یه جوابشون این بود، تا منو میدیدن لب من حرکت میکرد، انگشتاشونو میکردم تو گوششون، صدای منو نشنم، با اینکه زیباترین صدا در این عالم و پرقیمتترین صدا صدای انبیا بود، چه صدایی از صدای اونا بالتا؟ چون گلو پاکتر از اونا نداشتیم که اون گلو از یه طرف به قلبی وصل بود که از عشق به خدا موج میزد، از یه طرف هم به عقلی وصل بود که همه نوع آگاهی و معرفت داشت. و ما همچین گلوی الان تو کره زمین نداریم الا برای یه نفر که اونم غایب. بقیه گلوها عیب داره، بقیه قلبها عیب داره، بقیه مغزها عیب داره، هر کی میخواد باشه. ما گلوی بی عیب نداریم. کیه که الان در دنیا ادعا بکنه من صوتم رو خالص لوجه الله رها کردم؟ کیه؟ ما به اصطلاح رده اول متدینا و خوبایی، قطعا اگه امشب اینجا به من بگن آقا بنا دارن این ده شب مزد آمدن و رفتن و سخنانی به شما ندن، یقینم هست فرد شب کس دیگه جای من اینجا منبره. ما خودمون خودمونو میشناسیم، بعد 50 سال نتونستیم یه گلوی خالص بسازیم. حالا گلومونو خالص کنیم، اون دلو از کجا بیاریم که لبریز از دریای عشق بی شائبه به پروردگار باشه بی توقع؟ اون عقل رو از کجا بیاریم که ظرف همه علوم و معارف باشه؟ اما انبیا گلوشون از یه طرف علم میگرف، از یه طرف عشق میگرف، و این علم و عشق هم در این گلو با خلوص میپیچید. همه انبیایی که تو قرآن اسم برده این آیرم کنارشون اوورده که لا اسألکم علیه من اجر، ما از شما هیچ پاداشی نمیخواییم. هیچ. عجیبه که از خدام توقع موز نداشتن. شما تو زیارت اربعین امام حسین میخونید بزل مهجته فیک فی سبیله، کم نمیگه. بزل با عطا، با صدقه، با انفاق فرق میکنه. بزل یعنی پرداختی که در مقابلش پاداش نمیخواد، مجانی میپردازه و میره، میگه خونشو برای تو مجانی داد، توقع اجر برای این شهادت در وجود حسین از تو نبود. چاله برم شهید بشم برم بهشت، یا برم شهید بشم برم در فردوس اعلی؟ امام باقر میگه است در وجود ابی عبدالله برای این کارش توقع پاداش نبود، بزله، فقط پرداخت یه طرفه بود، پرداخت بی توقع دریافت. گفت خدای یه جواب، انگشتاشونو تو گوششون گذاشتن که صدای منو نشنون، با اینکه این صدا بهترین زیبا صدا، پاکترین صدا، عالمانه ترین صدا و عاشقانه ترین صدا. حال ظاهر صدای انبیام قشنگ بود، صداشون از هر موسیقی آهنگش بهتر بود. شما قرآن رو ببینید، خدا میگه داوود وقتی شروع میکرد به مناجات تمام پرندگان و کوه با او هماهنگ میشد. تون صدای ظاهرشون هم قشنگ. زین العابدین وقتی قرآن میخوند سقایی که بر خونه آب میبردن میمدن پشت پنجره خونه امام، این صدا رو گوش میدادن، مدهوش می شدن از این مشی بسته قطره قطره آب می رفت. اینا حالیشون نبود. وقتی آب تموم می شد هنو قرآن امام چهارم تموم نبود، اینا هنو در حال گوش دادن بودن. امام که قرآنش تموم می شد می دیدن 2 ساعت گذشته، آبام همه رفته، دوباره باید برن آب بردارن. صدای ظاهرشون هم زیبا بود. غیر باطنش. ولی نوح میگه انگشتاشونو میکردن تو گوشاشون که صدای منو نشنون در قرآن، و بعد لباساشونو جمع میکردن مینداختن رو سراشون که چشماشونم منو نبینه. اما تا کی وایساد نوح؟ 950 سال. برای کی؟ فقط برای امت زمانش؟ نه، برای ما هم وایساد، چون پیغمبر اولی العزم بود، مبعوث به کل جهانیان بود. یعنی ما قیامت نسبت به 1000 سال عمر نوح هم مسئولیم. ما فقط مسئول پیغمبر خودمون نیستیم، مسئول فقط ائمه نیستیم، و الا اگه مسئول انبیا نبودیم که خدا تو قرآن اسمشون رو نمی‌برد. شما اول قرآن ببینید، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی قیامت من شما رو مسئول همه انبیا و کتابهای آسمانی میدونم. خیال نکنین چون آخرین امتین فقط مسئول قرآنی، نه، شما مسئول یوسف هم هستید، مسئول نوح هم هستید، مسئول ابراهیم هم هستید. ما الان حجی که به جا میاریم مسئولیتمون نسبت به ابراهیمه، چون تمام این مناسک حج مال ابراهیم. ربنا ارنا مناسکم، ما مسئول همه. خیلی ها بعضی ها دلشون خوشه که ای حالا یه زندگی کردیم و یه 4 تا گناهی هم کردیم و بالاخره قیامت زیرابی در میریم. اصلا اونجا زیرابی وجود نداره که کسی در بره. بی خودی خرج ما نکردن آسمان و زمین و نعمتها و دریاها و صحراها و گوشت حلال گوشتا رو و میوه‌ها رو، بی خودی هم ما رو رها نمی کن. همجوری که بی خودی خرجمون نکردن، بی خودی هم ولمون نمی کن. ایحسب الانسان ان یترک السدا، خیال کرده ما او رو رها میکنیم؟ همون خیال. خیال یعنی امری که واقعیت نداره. خیال. یک کتابی داریم 9 جلد، در زمان قاجاریه نوشته شده، منم اولای طلبگیم خریدم این کتابو، نمیدونم بازم چاپ شده یا نه، من تو کتاب فروشی ها که ندیدم. این کتاب به سرپرستی یک دانشمند بسیار دقیق به نام حاج میرزا ابوالفضل ساوجی، اهل همین ساوه قم، نوشته شده. البته 10 نفر رو ایشون انتخاب کرده بود برای نوشتن این کتاب. یه بخششو خودش نوشته، بخش طبشو به طبیب متخصص داده، بخش حکمتو به حکیم، بخش فلسفه رو به فیلسوف، بخش عرفانو به عارف. خیلی چیز زیباییه این کتاب. میخواستنم ادامه بدن، دیگه ظاهرن حاج میرزا ابوالفضل از دنیا رفت و امکان ادامهش نبود، ولی خیلی کتاب پر مطلبی. اونجا دیدم من این قضیه رو که یه خانوم بسیار با کرامتی، حالا خانومای اسلامی رو شما بخوان بشناسین، کتابای مختلفی نوشته شده، در عرب اعلام الناس نوشتن، در ایران ریاحین و شریعه 6 جلدی نوشتن، در قم زنان قهرمان 4 جلدی نوشتن، کتابای خیلی خوبی. در این کتاب می نویسه که این خانوم درس خونده با تقوای متدینه با کرامت که خیلی از زنان و دختران اون شهر رو تربیت کرد، مثل خانومی که در اصفهان بود، در سن 90 سالگی مرد، هم مجتهد بود، هم 40 کتاب علمی نوشت، هم نزدیک 10,000 تا دختر و زن رو خدایی بارود. که الان قبرش زیارتگاه. این خانوم هم همونجور. مرحوم آجم زبالفز نوشته یکی از شاگردانش میگفت بعد مرگش با قواعدی که باید رعایت کرد من در عالم رؤیا به محضرش مشرف شدم. گفتم خانوم چه برخوردی باهات داشتن؟ گفت من یه برخوردشونو میگم، بقیهش هم به درد تو نمیخوره. من اون وقتی که تو دنیا زنده بودم همسایه روبرویمون اهل قمار و لهو و لعب بود. یه شب مهمون داشت، مهمونام اومده بودن دور هم جمع بشن برای قمار و همین لهو و لعب. اومد در خونه منو زد، گفت خانوم ما یادمون رفته بود فیتیله برای چراغمون بخریم، فیتیلمون تموم شد، چراغ خاموش، یه فتیله به من بده اگه داری. گفتم دارم. دیم همسایه از کمکش یه فتیله بهش دادم، برد و چراغشون روشن کردن. حالا که مردم به من میگن با یه فتیله به مجلس گناه 5 ساعت 4 ساعت کمک کردی، جواب بده. جواب ندارم ده. با یه فتیله به مجلس گناه. اینجور مسئولیت ما. امیرالمومنین میفرمان انتم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. شما نسبت به گاو و شتر و قاطر و الاغی هم که در اختیارتونه مسئولین. یه شطوری بی خودی رم بدی، قیامت دادگاه داری. یه سیخونک بی خودی به یه الاغ بزنی، دادگاه داری. مسئول یعنی آدمی که دادگاه براش برپا میکنن. و شما ببینین انبیا چقدر عاشق هدایت بودن که 1000 سال تحمل آزار و رنج میکنن و بازم حرف میزنن برای هدایت مردم. لشکر یزید کی با ابی عبدالله روبرو شد؟ روز دوم محرم. چرا جنگ روز دهم شد؟ 8 رو بعدش. چون امام حسین نمیذاش آتیش جنگ روشن بشه. امام حسین میترسید؟ نه. پچه نمیذاش جنگ بشه. امام حسین دنبال این بود به جای جنگ دست مردمو به دامن هدایت وصل بکنه، دست به جنگ نزنن، چنگ به ریسمان الهی بزنن. خب تو این 8 روزه چی کار میکرد امام حسین؟ تو خیمه نماز میخون؟ نه. اگر شما فرمایشات حضرت رو در این 8 روزه بخوان ببینید، جدیدن کتابای خوبی قم نوشتن. یه کتاب هست به نام فرهنگ سخنان امام حسین، 800 صفحه هست. شاید 400 صفحش مال اون 8 روزه باشه که امام هی حرف زدن با مرد. حال خودشون تنها هم نه، فرمایشات قمر بنی هاشم، علی اکبر، حبیب ابن مظاهر، دیگر از یارانشون خیلی پافشاری کردن جنگ نشه، ولی این جنس دوپا خودش نخواست. 8 روز فشار به دشمن برای اینکه بره بهش، دشمن فرار از دست امام حسین برای اینکه بره جهنم، کاری که خیلی ها در زمان ما میکنن. این مجالس چی میگه به مردم؟ همینو به مردم میگه، جهنم نریم بیایم بریم بهش. اما خیلی از مردم نمیان تو این مجالس که از اینجا برم بهش، بلکه فراری هم. چه بسا که ایرادم بکنن، این همه چرا برای چی زدین؟ هست برای چی جلسه میگیرین؟ برای چی هست میشینین گریه میکنین؟ برای چی دعا میخونین؟ اصلا با آخونده چی کار دارین؟ اینا رو باید تردشون کنین. ولی این مجالس بازم برپا میشه، 1500 سال شده، بعدن هم میشه. نه اینکه خیال بکنید با این اوضاع احوال تعطیل میشه، اصلا اداره کننده این جلسات و منبر و محراب و پروردگار نحنو نزل نزدک و این نالهو لحافظون. هر دوره تو هر محلی تو هر شهری 50 تا رو علم میکنه، عشق میندازه به دلشون، خونشون و مسجدشون و حسینیشون رو بدن برای این مجالس. خستم نمیشن، مثل این که انبیا خسته نشد، که حجت بر مرد و زن در هر محلی تموم باشه، در هر محلی. من یه وقتی قبل از انقلاب به دوستان بازار گفتم در تهران، گفتم اگر از آبروتون نمی ترسین، گفتم من که نمی ترسم، اگه نمی ترسین این دهه عاشورا این همه مجلس بعد از ظهرم بیان یه جلسه بذارین تو محله زنان بدکاره، که اون وقت در تهران خیابون گمرک بود و 80,000 متر جا بود و 1230 تا خونه بود و نزدیک 4,000 مرد و زن بدکاره در اونجا عرق و مرق و خودفروشی و انواع گناهان. گفتم یه منبر بذارین اونجا، منم حاضرم در شب 10 روز بیام اونجا منبر ده. ما باید حرف خدا رو همه جا ببریم، حتی تو کاباره ها، تو فاحش خونه، از آبرومونم نترس. ولی بالاخره امروز همین چراغا، همین پرچما خودش حجته، یعنی همین که ببینن نیان، فردای قیامت گریبانشونو میگیرن که بود بری یاد بگیری و مؤمن بشی چرا نرفتی جوابم ندارم بدن. تا روز عاشورا که اجازه ندادن جنگ و یارانشون شروع کنن، تیر انداختن تو خیمه ها، امام فرمود بازم جنگ شروع نکن، تا حمله کردن. 50 نفر کشته شدن اول صبح، 20 نفر موندن، اونا هم تک تک رفتن میدان شهید شدن. خودشون دیگه به قول خودش، غیر خودش و زین العابدین مردی نمونده بود، 6 ماهش هم کشته شده بود. خودش تنها اومد وسط میدان، حدود یه صفحه کتاب لحظات آخر با مردم صحبت کرد، بلکه مردم توبه کنن برگردن، ولی خب گوش ندادن، نذاشتنم اون صدای نازنین عرشی و ملکوتی و الهیش تموم بشه. اونم چه گلوی دیگه، بالاتر از گلوی حسین هم دنیا گلو داشت، بالاتر از صدای حسین هم دنیا صدا داشت. حسینی که همه انبیا براش گریه کرده بودن، عقلی دیگه بالاتر از او بود، حکمتی بود، دینی بود، یه همچین منبعی داره صحبت میکنه که شیخ مفید میگه اینجوری صحبت شو قطع کردن، نگفتن بسته، نگفتن منبر نرو برو ما، نگفتن حرف نزن، با تیر پیشانیشو هدف گرفتن که ساکتش کنن. خب تیر اومد، پیشانی چیه؟ جمجمه است دیگه، استخوانه. تیر استخوانو خورد کرد، خون جاریش. دیدن با دست نمیشه جلوی خونو بگیرن، مجبور شدن کمربندشونو باز کردن که این پیراهن رو آزاد کنن. پیراهن و دامنشو جمع کردن و بردن کنار پیشانی که سینه مبارکشون در مقابل لشگر نمودار شد. هرمله با تیر سشو به قلب نازنینشو هدف گرفت. وقتی تیر به قلب خورد شروع کرد دعای قربانی رو خوندن، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، پا رو از رکاب خالی کرد، بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواس باد مخالف چو تیرگون گردید، عزیز فاطمه از عرش